سپیچ اشاره داشتن، ظاهراً سابقه این هم حالا یک سابقه رو داشته اما اولین بار به این صورت هست و در مورد این موضوع صحبت میکنیم، اینکه چه اثری میتونه داشته باشه روی پخش شدن یه فیلم، انتشارش، و اینکه بعضی از این دوستان تهیه کننده هستن. خب همطور که شما هم میدونید به خاطر اوضاع کرونا که در این یک سال اخیر داشتیم، سینما هم مثل صنفای دیگه، مثل مشاغل دیگه، دچار یک مشکلاتی شد و مشکلات اقتصادی که شاید برای سینما ایجاد شد جز اون دسته از مشکلاتی هست که خیلی هم کم نبود. و حالا نسبت به این مشکلات، این که میبینیم رونمایی میشه از سهامداران و بین این سهامداران اسامی رو میبینیم که خیلی هم شاید منتظر شنیدن اسمشون نبودیم، اما چرا اینجا هستن وقتی که حتی مشخص میشه به خاطر کرونا سال خوبی رو سینما نداشته. شما هم لطفا با ما در ارتباط بشین. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاهمونه، پیامک بزنین، اعلام نظر کنید و حتی اگر سوالی رو از مهمون‌های برنامه دارید لطفاً بفرستید، من حتما ازشون میپرسم.
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz. سینما معیار از رادیو گفتگو.
متشکرم که همچنان ما را از تهران جام جام پخش رادیو گفتگو و سینما معیار همراهی میکنید. یک بار دیگه من راه های ارتباطی رو خدمت شما بگم. 27861035 تلفن گویایی که میتونید تماس بگیرید، اعلام نظر کنید. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,035 هم در اختیار شما عزیزان شنونده هست. لطفاً در خصوص موضوع برنامه مشارکت بفرمایید. ارتباط ما برقرار هست با آقای سعید خانی از دیگر تهیه کننده های سینما. سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
متشکرم.
در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. آقای خانی، در خصوص رونمایی از سهامداران 16 فیلم جشنواره فجر صحبت می‌کنیم. خب طی این یک سال اخیر قطعا شما هم می‌دونید هزینه ساخت یک فیلم بسیار تغییر کرده. شاید تا 2 سال پیش میشد با یک فیلمی که 4 میلیارد تومان هزینهش میشه یه فیلم خوش ساخت رو ارائه بدیم، اما الان شاید برای یک کیفیت معمولی نزدیک 10 میلیارد تومان هزینه ساخت یک فیلم بشه. و زمانی که رونمایی میشه این اسامی، ما میبینیم که خب کسانی هم هستن که شاید پیشبینی نمیشده جز این اسامی باشن. سینما هم که در یک سال گذشته اقتصاد خوبی رو نداشته به خاطر اوضاع کرونا، چی میشه که وارد میشن و حالا شما چطور ارزیابی میکنید؟ مثلا اتفاق درستی هست، اتفاق درستی نیست، کلیت این رونمایی و حضور این افراد؟
این اساسا رونمایی که خیلی خوبه، شفاف سازی میشه گرفتیم، چون قبلا ما فقط تهیه کننده رو میشناختیم. با این شفاف سازی طبق مالکان فیلم هم مشخص میشه. اما اینکه تو این شرایط چون همه فیلم ساخته میشه بس قدیمیه و در واقع یه جواب بیشتر نداره که اساسا سینمای ایران سود در تولیده و این سود در تولید باعث میشه که خب در واقع توی مالکیت مشخصی که بخش اعظمی از اینا برای دولته.
بله.
دولت به عنوان در واقع متولی، مثلا میشه فاراوی یا میشه در واقع اوج، یا در واقع مشخصت نه به عنوان دولت، به عنوان در واقع ارگان ها و نهادهای دولتی که بودجه هایی دارن که خب در اساس صرف تولید فیلم بشه.
بله.
طبیعتا میان هزینه میکنن، یه بخشی هم از فیلم‌ها هست که مشخصا از کردم تهیه کنندهشون سودشون در تولیده و در واقع هیچ نگاهی هیچ وقت به گیشه و اینکه به اون چرخه سینما فکر کنن که در واقع توجیه اقتصادی توجیه هیچ وقت باشون ملاک نبوده.
آقای خانی، یکی دو سال پیش شاید خیلی صحبت در خصوص حضور یک سری چهره ها در سینما بود و منتج میشد به بحث پولشویی. حالا الان در صحبت های شما واژه دولت رو فاکتور بگیریم، کنار بگذاریم، این که سود در تولید هست باز هم شاید این ذهنیت رو ایجاد بکنه که خب این همون بحث دیگه، ما یک عددی رو برای ساخت یک فیلم اعلام میکنیم اما سود در واقع در تولید هست دیگه، یعنی آنچه که در واقعیت اتفاق میفته و آنچه که روی کاغذ میاد برای بودجه بندی یک فیلم یه مقدار با هم دیگه فاصله دارن. من این رو از صحبت شما برداشت میکنم.
ببینید سود دو تعریف تا سالهای گذشته هم دیگه گفتیم، خب حالا هزینه یه فیلم مثلا مثلا 90 یه فیلم رو ساختم با 300 میلیون تومان، همون فیلم امسال بخوام بسازم زیر 7 میلیارد نمیشه، یعنی حداقل دعواست فیلم 12 برابر شده. خب این 7 میلیارد یعنی فیلم 20 میلیارد در گیشه بفروشم پول خودم تازه برسم، ضمن اینکه خب الان حق و رایت نمایش خانگی فیلم هم که اومده پایین.
بله.
این دوتا جاییه که ما درآمد داریم، مثل کشورهای دیگه هم خب جای دیگه درآمدزایی نداریم بدیم، مثلا از جای دیگه ما درآمد از تو سینماست و در نهایت نمایش خانگی که الان شده بیودی. ببینید اون موقع تهیه کننده های وجود داشتن که خودشون با سرمایه شخصی خودشون یا به صورت تعاونی فیلم میساختن، الان بخشی از تهیه کننده های ما عملا شدن حق العمل کار. درسته تو یکی دو سال گذشته سینما هنر ضرر کرده در، ولی توی جایی از این مملکت این سری آدم ها هستن که پولای خوبی در آوردن و اونا در واقع آدم هایی هستن که خیلی پول زیاد دارن و نیاز دارن که بیان یا پولشویی کنن یا نیاز دارن که به این که بیان آدم های در واقع مطرحی بشن. طبیعتا اونا میان به تهیه کننده میگن که چه کاری ساخته شه، چه کسی بسته شه و اون تهیه کننده هم دستمزدشو میگیره، این تهیه کننده هم در واقع جیب خودش نداشته.
خب این یه آفت نیست برای سینما، چون همونطوری که شما هم گفتین دیگه سودی هم که نمیکنن. من میگم حداقل آورده مالی داره، به گیشه فکر میکنن، بازیگر گیشه ای هم میارن و در نهایت یه اتفاق خوب مالی میفته و همون اتفاق مالی دوباره میشه یه چرخه برمیگرده تو سینما، شما میرین سه تا فیلم دیگه هم میسازین. اما این نکته درستی که الان شما اشاره کردید خب در نهایت باعث میشه که ما یه بازار داشته باشیم که وارد سینما شده به جای اینکه یه سینمایی باشه که بخواد به موضوعات مختلف توجه کنه.
این دوچار یه تکرار، دوچار یه لوپی شده این سینما ایران که سالها زدن چندین سال اتفاق افتاده و سمه، بخاطر اینکه شما در واقع تو فیلمایی هم که امسال بود بالای 80% همین الان مشخصه که فیلمای شکست خورده هم درگیشه، نه تنها در واقع سود نمی کنن، پول خودشون حتی به دست نمیارن، بگیم حالا خواب پولشون هم اشکال نداشته باشه. به همین دلیل عرض میکنم این قطعا یه آفته که شما با یک فیلمای مواجه میشین که من سرمایه گذار دارم در واقع سفارش میدم، نه اون اندیشه تهیه کننده، نه اون اندیشه کارگردان.
دقیقاً
این سرمایه گذار میاد طبیعتاً، خب پیش من هم مراجعه کردم و من تا الان در واقع قبول نکردم، شاید من هم دو سال دیگه وارد این بازی بشم چون در واقع گیشه سینما دیگه نمیتونه بازیش سرمایه داشته باشه با توجه به شرایطی که وجود داره. طبیعتا من به عنوان تهیه کننده اونجا میشه حق العملکاری دستمزدی برای خودم محاسبه میکنم و به سفارش اون سرمایه گذار میام خط رو میبندم، شاید یه بازیگرایی رو بهشون نقش بدم که اساسا بازیگر نیستن، یا فیلمنامه ای که نباید ساخته شه، کارگردان نباید فیلم بسازه، اما چون پولش جوره من تهیه کننده میرم و دستمزد خودم میگم و کار تولید میکنم.
خب راه هم چیه؟
من تهیه کننده خودم زینف نیستم، سهامدار نیستم و حاضرم در واقع برند و جایگاه خودم رو در واقع مختل کنم، طبیعتا هیچ نگاهی به من وقت گیشه نخواهم داشت و این همجوری شما فرمودین یک آفت در این چرخه سینما ایران.
راه حل چیست آقای خانی؟
راه حل اینه که شرایطی رو فراهم کنیم که بشه واقعا فیلمسازای خوب، کسایی که مطمئن فیلم بسازن و منابع این پول هم اساسا مشخص شده. اینکه مثلا دولت به عنوان در ارگان بیاد یه فیلم بسازه در راستای ایدئولوژی خودش خود طبیعیه، ولی آیا اونا میان فیلم میسازن براشون مهم است که دستمزد بازیگر از انقدر دو برابر یا سه برابر میشه که ما نمیتونیم مدیریت کنیم در واقع دستمزدارا؟ اون موقع برای اون سرمایه گذار یا اون تهیه کننده کاملا بخش خصوصی که این سال داره حذف شدنه دیگه جایی نیمون، یه بخش از تورمی که الان ما داریم ازش حرف میزنیم به واسطه همین سرمایه گذارا یا بودجه‌های هنگفتی که در واقع مجموعه دولتی اونها هزینه کردن و کار تولید گرون کردن. اگه واقعا اتحادیه تهیه کننده بیاد راهکاری بیاندیشه که بتونه شرایط رو در واقع برای تیمای مستقل متصدر بشن و این هزینه تولید نره بالا. به نظرم میتونه سینما یه بخشی از این فیلم های کم تولید میشه باشه، ولی نه اینکه جشنواره ما شاهد میزان فیلمایی هستیم که 10 میلیارد 15 میلیارد 13 میلیارد هزینه شه.
بله.
و اونجا اساسا اقتصاد در سینما این وسط مجهوله.
آقای خانی، نکته بسیار دقیقی رو اشاره کردید. سابق بر این، خب یه بازیگر اگر بخوایم مثال بزنیم، بر اساس رزومه بازیهاش، فیلمهایی که داشت، دستمزدش مشخص بود و یه ردبندی درست داشتیم به نظر بنده. الان این ترتیب کاملا به هم خورده و به خاطر یکی بودجه که در اختیار یک فیلم مشخص قرار گرفته، دستمزدی که دریافت شده، دیگه اون بازیگرا توی فیلمای دیگه هم که ممکنه بهشون پیشنهاد بشه همون دستمزد قبل رو میخوان، که این خب میتونه اتفاق بسیار بدی باشه. احتمالا توی دنیا هم از این مسائل و مشکلات هست. شما اطلاع دارید که چطور تعادل رو برقرار میکنن بین سرمایه گذار، حامی مالی، تهیه کننده و روند درست بودجه بندی برای یه فیلم؟
اساسا تو کشور اروپایی، کشور امریکا، اونا کمپانی هم، ما توی هم چیزی متاسفانه کمپانی که نداریم. من یه شخص حقیقی هم میرم یه فیلم میسازم، تمام میشه میره. حتی شما کمپانی داشته باشی، با یه بازیگری قرارداد می‌بندی که 3 سال 4 سال در اختیار کمپانی توه. حالا تجدید فیلم برداریمون الان تقریبا 10% هزینه فیلم رو تجدید فیلم برداری با عواقب افزایش قیمت ارز که دوربین با ارز محاسبه میشه، یه تجدید دوربین ساده ما 10% هزینه فیلم رو میگه، در صورتی که اتفاق 3 سال پیش زیر 3% یا 4% شد. اگه ما بخوایم در واقع سینمامون رو بزرگتر ببینیم، نیاز داره که در واقع دفاتری به صورت کمپانی تشکیل بشه. وقتی مثلا کمپانی تشکیل بشه، طبیعتاً میزان زیادی از هزینه‌هایی که ما الان داریم می‌کنیم در واقع کاسته میشه. در یک از اون زاویه هم شما نگاه بکنین که طبیعتاً الان در واقع پلتفرم‌های ویودی اومدن وارد بازی شدن و نیاز به کانتنت و تولید دارن. یه بخشی از این در واقع گرونی که توش در واقع شرایط سینما به وجود اومده همینه که ما به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری قابلیت این میزان تولید نداریم، که خود اونم مزید بر علت شده که خب در واقع دستمزد متاسفانه بره بالا و میگم در واقع اینجا کارا داره ساخته میشه بدون اندیشه و بدون هیچ در واقع توجیه اقتصادی.
آقای خانی، شما آینده سینما رو در 1400 چطور میبینین؟
اساسا خیلی برمیگرده شاید کرونا دیگه، اگه واقعا شاید کرونا نرمال بشه و در واقع این واکسن زده بشه و اوضاع خوب بشه، من خوب میبینم. اگه نه، شاید مثل الان که توی وضعیت خوب به سر نمیبریم، سینما شاید خوبی نداره. اما تو جشنواره نشون داد که اون بخش مخاطب واقعی سینما که شاید حداکثر 2-3% هم میشن نیستن. یعنی ما همیشه میگیم در مورد 2-3% جامعه آماری سینما صحبت میکنیم، که خب ما صبح ساعت 9:30 صبح شاید ببینیم که فیلم ها پر شد. اگه شرایط کرونا خوب بشه، خب یک میزان حجم فیلم‌های خوبی داریم برای 1400-1401. ولی من نگرانی میشه برای سال‌های بعده، که یک بخش اعظمی از خانواده سینما درگیر نمایشخانگی میشن و در سال تولید در سینما کاسته میشه و تولیداتی که در واقع سال‌ها بوده چند تا که میتونسته در واقع این چرخه تولید و توزیع و پخش رو ادامه بده، میزان تعداد اون فیلم‌ها کم میشه. که من بیشتر نگرانی برای یکی دو سال آینده است، بیشتر دو سال آینده، چون الان خوب از سال 1400-1401 ما تولیدات داریم، ولی نگرانیم اینه که در واقع باید یه فکری برای سالهای دورتر کرد.
شما با اکران مجازی یا آنلاین موافقین؟ چون با این توضیحاتی که شما گفتین، خب الان ما دو سال آینده رو اگر بخوایم تصور بکنیم، دیگه کس سینما نمیره، تو خونش نشسته با تلویزیون بزرگ داره فیلم مورد علاقه‌ش رو نگاه میکنه.
ببین، اعتقاد ندارم مردم سینما نمیرن، تو آمریکاش هم اتفاق افتاده، اما سینما دیگه جای فیلمای لو باجت نیست. سینما جای فیلمای بی پرودکشن دیگه. نمیتونی شما بگی فیلم در واقع تلویزیونی بسازی بیای تو سینما اکران کنی. الان توریزات کم بود یا مردم در واقع استقبال میکردن دیگه. فیلم‌های جمع جور کوچولو میشه ساخت، واسه سینما مثلا فیلم‌های بیگ پرودکشن ساختن و مردم، اون مخاطب اصلا مخاطب واقعی سینما، باز سینما رو به عنوان یه آیین قبول میکنن. ولی اینو باید قبول بکنیم که طبیعتاً اکران آنلاین میاد و یه بخشی از فیلمامو برای اکران آنلاین خوبه، اما ذاتاً اکران آنلاین در شرط فعلی توجیه سرمایه ما رو نمیتونه برگردونه. تو بهترین حالت 20% یا 30%. اولش هم دیدین یه شتاب زدگی توسط صاحبان آثار بود، دادم و الان مدت هاست که استوب شده، به خاطر اینکه اولا مخاطب اکران آنلاین با مخاطب ویودی فرق داره. ما بریم مخاطب اکران آنلاین تربیت کنیم.
بله.
مخاطب ویودی میره یه پولی میده، اشتراک میگیره، در واقع یک ماه هر چی فیلم میخواد ببینه. اما مخاطب اکران آنلاین باید برای هر در واقع کانتنتی که میره میبینه باید پول پرداخت کنه. و از اون طرف هم باید بحث قاچاق فیلم هم هست. ما فیلم ها الان میذاریم اکران آنلاین، 3 ساعت دیگه میبینیم که تو فضای مجازی یا تو شبکه‌های معاونت پخش میشه.
بله.
اگه اینم در واقع مشکلش مرتفع بشه، در آینده اکران آنلاین اتفاقا در کنار سینما باشه که یه بخش از فیلمایی که هر سال ساخته میشه و من خودم هم به عنوان پخش کننده پخش رو قبول نمی‌کنم، بره در چرخه اکران آنلاین قرار بگیره.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای سعید خانی، تهیه کننده سینما. تشکر می‌کنم که در این گفتگو شرکت کردین و با شما خداحافظی می‌کنم.
قربان شما، خدا نگهدارش.
خدا نگهدار. بر شما عزیزان شنونده، همچنان با سینما معیار از رادیو گفتگو همراه شما هستیم و ارتباطمون با یکی از مهمانانمون غلامرضا موسوی از تهیه کننده‌های قدیمی سینما قطع شد. مجددا این ارتباط برقرار شده و گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای موسوی، مجددا سلام بر شما.
مجدد سلام خدمت شما و شنونده‌های خوب رادیو گفتگو.
متشکرم از شما. آقای موسوی، ما تیه ابتدای برنامه تا به این لحظه با آقای فرح‌بخش و آقای خانی صحبت کردیم. آقای فرح‌بخش خیلی نظر مثبتی به این رونمایی از سهامدارا و تأثیراتی که داره نداشتن، اما آقای خانی نگاه بهتر، مثبت‌تر اگر بگم واژه درستیه، داشتن. نظر شما چیه؟
ببینید، به هر حال به گمان من چیز مخفی نیستش. اینها کشف اتم که نیستش که بگید یک کشور امکان داره سرقت کنه. به هر حال اینا توی وزارت ارشاد همیشه بوده، یه شناسنامه‌ای بوده و بعضی موقع ها اتفاقا رو این شفاف سازی باعث میشه که همه آدم ها در هر شکلی بتونن بفهمن. چیز بدی نیستش، به گمان من اتفاق خوبیه، باید اون نیمه پر لیوان رو دید.
بله، ما هم با شما موافقیم که این شفافیت خوب خیلی خوبه و باعث میشه که بتونیم بهش بپردازیم. شما صحبتتون در ارتباط قبلیمون ناقص موند و ارتباطمون قطع شد. اگر ادامه کلامتون رو چیزی مد نظر دارید بفرمایید، اگه نه که بریم سراغ سوال بعدی.
هرچه نه، من بیشتر بحثم این بود که خوشبختانه با حضور آقای دکتر حسین انتظامی به عنوان رئیس سازمان سینما، یکی از اتفاقای خوبی که افتاده اینی که اولا پروانه مالکیت فیلم‌ها همه و همه قابل دیدن هستش. البته یه تعدادی ظاهراً به دلیل سیستم هنوز نرفته، ولی تقریبا بیش از 80% فیلم های سینما ایران که بعد از انقلاب تولید شده و پروانه مالکیت خواستن، اینها تو سایت سازمان سینمایی هستش و این خب خیلی خوبه، چون اگر کسی بخواد فیلم رو بگیره نگاه کنه یا مقام قانونی، چون ما یکی از مشکلاتی که روبرو هستیم طبیعتاً سرقت فیلم هاست و بسیاری خواهند گفت که ما اطلاع نداریم، فکر کردیم این فیلم صاحب نداری یا صاحبش نمیشناختیم. طبیعتاً با مراجعه به سایت میتونن همه در هر جای دنیا بدونن صاحب این فیلم سینمایی کی است یا چه کسانی هستند.
بله، اتفاق خوبیه. آقای موسوی،
واقعاً اتفاق خوبیه.
بله، من فکر کردم مجدد ارتباطمون قطع شده. از شفافیت صحبت کردیم و خب این که این پروانه مالکیت ها که الان قابل دید برای عموم هست اتفاق خوبیه. یک مسئله اینجا مطرح هست، حالا ما با آقای خانی هم در موردش گفتگوی کردیم، یکی دو سال پیش صحبت میشد از پولشویی و ورود یک سری افراد برای سرمایه گذاری در سینما. در یک سال گذشته هم خب ما میبینیم که سینما اصلا اقتصادی رو نداشت، یعنی به خاطر کرونا هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، اما همچنان هستند کسانی که میان 10 میلیارد تومان برای یه فیلم هزینه میکنن و قرار نیست اصلا بازگشتی هم داشته باشه اگر اوضاع به همین منوال بخواد پیش بره. آیا همون بحث پولشوییه و اگه اون بحث پولشویی از این شفافیتی که شما اشاره کردید ممکنه در ادامه برسیم به اینجا که بگیم خب قبول، الان این شخص میخواد اینجا بیاد مالک فیلم باشه و هزینه رو تامین میکنه، حالا در گام بعدی این پول از کجا تامین شده؟ آیا این میرسیم بهش یا نه اصلا بحث پولشویی مطرح نیست؟
ببینید طبیعتاً کسانی که دست به پولشویی میزنند حتما البته اگرچه اغلب خودشون وارد بازی میشن، ولی وقتی شرایط این اسامی مشخصاً به وجود میاد چون معلوم میشه چه کسانی پشت قضیه هستن، یه مقدار این شفافیت ها میتونه بهتر و روشن‌تر باشه. واقعیت قضیه اینی که اولا ما در سال گذشته، یعنی همین امسال که میخواستیم جشنواره رو همکاران بزرگوار برگزار کنند، 60 و چند فیلم سینمایی تقاضا داده بودند. این یعنی اینکه این صنعت به هر حال چرخش داشته. اما اینی که بخش خصوصی از زمانی که متوجه شد که کرونا چه بلایی داره سر جامعه دنیا میاره و جامعه و دنیا میاره، طبیعتاً فقط کسانی که سرمایه گذاری میخواستن در فیلمی بکنند قاعدتاً باید با این تیزهوشی روبرو بودند که میفهمیدن ما فیلمهای سال 1398 رو داریم، به این فیلمهای سال 1399 اضافه میشه و باز به این احتمالاً فیلم‌های 6 ماهه اول سال 1300 و 1400.
بله،
چون تا زمانی که ما به هر حال نتوانیم به طور درصد عظیمی از مردممون رو با تلاشی که البته پزشکان و دوستان پزشکی می‌کنند واکسینه کنیم، من بعید می‌دونم ما شرایط عادی داشته باشیم. این شرایط عادی با توجه به واکسینه و شرایطی که داره پیش میره قاعدتا برای 6 ماهه دوم سال 1400 100% قابل پیشبینیه، اگرچه من امیدوارم که خب به هر حال با لطفی که دوستان دارن میکنن و واکسنی که وارد میشه و واکسنی که تولید خواهد شد سریعتر این اتفاق بیفته. ولی به هر حال بله، هر کسی که در این شرایط داره فیلم تولید میکنه خواب پول خواهد داشت. بخش خصوصی واقعی معمولا از این قضیه خب فراریه. البته مثلا ما دوستانی هم داشتیم که برنامه ریزی کرده بودن و خیلی اتفاق رو انجام داده بودن و طبیعتا اگر فیلمشون رو نمی ساختن ضرر بیشتر و بیشتری انجام براشون پیش می اومد. بنابراین تو 6 ماهه اول امسال فیلمشون رو تولید کردن. ولی واقعیت قضیه دیگه اینه که بعضی موقعا مثلا یک فیلمی که 12 میلیارد تا 16 میلیارد تومان هزینه شده، حتی بدون اینکه شما فیلم رو ببینید متوجه میشید که ای بابا مگه میشه این یه چیزی حدود 60 میلیارد تومان بفروشه؟ چون پرفروش‌ترین فیلمی که در شرایط بسیار درجه یک ما داشتیم در سال 1398 40 میلیارد تومان بوده.
بله،
برگشتش طبیعتاً یه چیزی حدود 16 میلیارد تومان میشه بعد از تبلیغات و از اینا. یعنی فیلمی اگر، بنابراین این دستاوردیه که این داشته. الان تو شرایطی هستیم که با من شک دارم فیلمی که بیشتر از 4 تا 6 میلیارد هزینه داشته باشه به سادگی هزینهش رو بتونه برگردونه.
خب ولی الان خیلی هزینه ساخت فیلم تغییر کرده.
ببینید به گمان من یکی از اتفاقایی که سرکار خودمندان پیش اومده اینه که دوستان ما در معادلاتشون دچار اشتباه هستند و معمولا دارن از آدمهای سرمایه گذار استفاده میکنند. موارد کمی داریم که خود طرف سرمایه گذاری میکنه، وگرنه کاملا مشخصه که الان شرایط سینمای ما احتمال این که بتونه فیلمی رو بیشتر از 4 تا 6 میلیارد جوابگو باشه و بتونه به سود اندکی هم برسه نداره.
بله.
و به گمان من اغلب داره از ناآگاهی بعضی از سرمایه گذاران، بعضی از تهیه کنندگان متاسفانه استفاده میکنن.
آقای موسوی، خب ما یک سرمایه گذاری رو در نظر بگیریم، براش 20 میلیارد تومان واقعا هزینه خاصی نیست. یه فیلم رو میخواد بسازه فقط برای اینکه از فلان بازیگر استفاده بکنه و میگه من دوست دارم این بازیگر باشه. خب وقتی که این شرایط ایجاد میشه، حضور اون بازیگر در یک فیلمی که 4 میلیارد تومان قرار ساخته بشه عملا امکان پذیر نیست و این تعادل رو به هم میزنه. راه چارش کجاست؟ چیه؟
البته به گمان من این نگاه خیلی نگاه حرفه‌ای نیستش، برای اینکه شما بازیگر فوق‌العاده‌ای را میتونید داشته باشید توی یه چیزی که آپارتمانی هستش، یعنی یه سوپر استار رو داشته باشین توی داستان یا فیلمنامه‌ای که داره توی فضای یا آپارتمان میگذره. بنابراین هزینه‌های جنبیش انقدر نمیشه، ضمنی که دستمزد بازیگرها هم انقدر نیست. یه فیلم 4 میلیاردی هزینه بازیگر درش مستتر هستش و حالا یه استار استثنایی. ضمنی که باز نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که بسیاری از همکاران من و سرمایه گذارا به طریق اولا اساسا نمیدونن که حضور بعضی از هنرمندان و به اصطلاح استارها هیچ کمکی به فروش فیلم نمیکنه. واقعیت قضیه اینه که قصه و فیلمنامه میتونه برای مردم جذاب باشه و نوع ساخت، یعنی شما بهترین فیلم رو با داشته باشین اما قصه دوچار معضل باشه، متوجه خواهید شد که مشکل من الان تو همین فیلم های جشنواره اسم نمیبرم، ولی یکی دوتا فیلم داریم که قصه شون رو درست نمیتونن تعریف کنند، یا فیلم های بیت پروداکشن هم به اصطلاح حرفه‌ای هستند، یا به دلیل دیگری قصه شون خیلی دیر شروع میشه. خب اینا با همه این که از اینهای بالایی کردن، فیلم های نسبتا خوبی هم هستند اما و از استارهای خوبی هم استفاده کردن، اما به گمان من نخواهد توانست فروشی داشته باشه که بتونه هزینهش رو برگردونه. آدمای حرفه‌ای، کسی که پول رو با دسترنج خودش به دست آورده باشه، ضمناً به گمان من نباید به سمتی بره که فکر کنه من این پول میریزم واسه حال کردنم. این رو جای دیگه میتونه انجام بده.
بله.
کسی اینجا میاد و پول رو میریزه و اقتصاد سینما رو دچار آسیب میکنه.
دقیقا همینطوره.
این آدم مطمئن باشید پشت سرش 99% اتفاقی مثل پولشویی، مثل خودنمایی، مثل و مسائل دیگه که حتی مسائل اخلاقی امکان داره باشه، میخواد خودش رو مطرح کنه.
بله.
و اگر نمیتونه از طریق منطقی همون آدم طبیعتا تو فیلم های خوب سرمایه گذاری کنه بدون اینکه نرخ ها بالا پایین بشه، اقتصاد سینما دچار معضل بشه.
بله. آقای موسوی، این حالا مثالی که من برای شما زدم شاید اگر بخوایم روی عدد رقم های واقعی بریم مشخص بشه در مورد چه فیلم هایی داریم صحبت میکنیم، بنابراین نمیشه خیلی بهش نزدیک شد. من میخوام که این بحث رو از هم تفکیک بکنیم. ما اصلا نکته در خصوص حمایت مالی در سینما نداریم، خیلی اتفاق خوبیه و کمک میکنه به اون چرخه مثبت اقتصادی در سینما، اما خود سینما راه حلی رو میتونه تعریف بکنه که اون ورود اقتصادی، اون ورود مالی که تعادل رو به هم میزنه جلوش رو بگیریم. اگرم قراره که یک ورودی باشه و یه هزینه‌ای بیاد تزریق بشه، اون رو ببریم در قالب یک حمایت مالی تعریفش بکنیم که همون سرمایه گذار منتفع بشه، همون بازیگر آسیب نبینه، چون شاید به ظاهر یه دستمزد بالا در یه فیلم ببینه اما نمیتونه دیگه با اون دستمزد ادامه بده و در نهایت نه برای بازیگر خوبه، نه برای سینما خوبه، نه اون سرمایه گذاره منتفع شده، البته اگر دلیل مشخصی برای هزینه داشته باشه. خود سینما نمیتونه راه حل تعریف کنه، حداقل جلوگیری کنه از ورودشون.
ببینید، نه اینکه نمیشه، ولی کار فوق‌العاده مشکلی هستش، به دلیل اینکه متاسفانه اینو من با پوزش میگم، برخی از همکاران ما در حقیقت آدمایی هستن که مسئله رو خیلی خوب نمیشناسند، اصطلاحا جسارت نباشه به برخشون، جلو بینیشون رو میبینن، حرفه رو به عنوان یک شغل و یه حرفه فرهنگی نمیتونن متصور باشن چون اگر آدمایی باشن که این کار رو میکنن، طبیعتاً سمت اینی که پول بی حساب رو هر آدمی بهشون بده بی حساب خرج کنن نیستن. ببینید، ما همون جور که تو حرف دیگه هم آدمای شیطون داریم، اصطلاحاً ناقلا و ناباب داریم، تو همکاران تهیه کننده من هم وجود داره، حالا گیرم تعداد چون البته کمتر، ولی به هر حال وجود داره. این آدم ها اگر شرایط رو دقیق نشناسند، بعضی موقع روی ناآگاهی، بعضی موقع آگاهانه دست به اقداماتی میزنن. خب طبیعیه که وقتی شما یک فیلمی رو تولید میکنید به جای 4 میلیارد 12 میلیارد 14 میلیارد 16 میلیارد تومن هزینش هست، دستمزدی که برمیدارید بیشتره دیگه، چون یه نرخی ما داریم سنتاً که این نرخ 10% هستش برای حرفه تهیه کنندگی.